ساعت 16:04 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. ایران میگوید برخلاف اعلام رسمی عربستان شمار کشته‌های حادثه منا 1500 نفر است. دو گروه یزیدی علیه گروه خلافت اسلامی به دیوان لاهه شکایت کردند. و 70مین مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه آغاز به کار می‌کند. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید برخلاف آنچه عربستان سعودی اعلام کرده، شمار جانباختگان حادثه روز پنجشنبه در عربستان سعودی به مرز 1500 نفر رسیده است. مقامات عربستان سعودی آخرین آمار از قربانیان مراسم رمی جمرات در منا را 717 نفر اعلام کردند. در ادامه به این بحث بیشتر می‌پردازیم، اما دو گروه یزیدی با تسلیم شکایاتی به دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه هلند خواستار بررسی پرونده گروه حکومت اسلامی به اتهام نسل‌کشی و بردهداری جنسی شدند. این شکایت شامل شرحی از اعدام بیش از 700 مرد یزیدی، قتل بیماران و افراد مسن، تجاوز و به بردگی بردن هزاران زن و ربودن کودکان آنها و وادار کردنشان به تغییر دین به اسلام و جنگیدن برای حکومت اسلامی است. این دو گروه یزیدی که از حمایت دولت اقلیم خودمختار کردستان عراق برخوردارند، در شکایت خود گفتند که گروه حکومت اسلامی یا داعش به طور سیستماتیک جنایاتی مانند نسل‌کشی مرتکب شده و این جنایات قابل بررسی در دیوان کیفری بین المللی است. 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح جمعه به وقت آمریکا با حضور شمار زیادی از رهبران کشورهای مختلف جهان آغاز به کار می‌کند. انتظار می‌رود مقابله با فقر و تغییرات آب و هوایی، بهبود سلامت و آموزش و تلاش برای دستیابی به صلح در منازعه‌های مختلف جهانی از مهمترین موضوعاتی باشد که در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می‌شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا از جمله رهبرانی هستند که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید اطمینان دارد که روند نمونه برداری از مجتمع صنعتی پارچین بدون اشکال انجام شده است. آقای آمانو در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس با رد انتقادهای مطرح شده درباره چگونگی نمونه برداری از پارچین گفته است این کار با نظارت دقیق آژانس انجام شده و او نسبت به درستی آنها اطمینان دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره به وجود سیستم‌های تصویربرداری ویدیو عکس برداری و جهتیابی ماهواره‌ای اشاره کرده است. یوکیو آمانو با این همه از پاسخ به این سوال که آیا در زمان نمونه برداری بازرسان آژانس در محل حضور داشتند یا نه خودداری کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته تایید کرد که نمونه برداری از مجتمع صنعتی پارچین توسط متخصصان ایرانی انجام شده است. و آخرین خبر این که کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌ای برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل ندارد. حسن روحانی روز پنجشنبه برای سومین بار در کسوت رئیس جمهوری ایران وارد نیویورک مقر سازمان ملل شد. او در پیامی توییتری خبر ورود خود را به نیویورک منتشر کرد. او هم پیش از این در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا اعلام کرده بود که برنامه‌ای برای ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا ندارد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، بر اساس آخرین آماری که سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرده، شمار جانباختگان در مراسم رمی جمرات در منا که روز پنجشنبه دوم مهر ماه رخ داد 1500 نفر بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی شمار قربانیان این حادثه رو 717 تن اعلام کرده است. به گفته سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، 131 ایرانی نیز در میان جانباختگان حادثه منا بوده است. حادثه روز پنجشنبه در مراسم رمی جمرات واکنش‌های بسیاری رو در داخل و خارج ایران همراه داشته. دولت ایران هم سه روز عزای عمومی اعلام کرده. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست، از آخرین واکنش‌های مقام‌های ایرانی نسبت به حادثه منا بگه.
با سلام به شنوندگان گرامی، همونطور که همکارم اعلام کرد تعداد دقیقی هنوز مشخص نشده. ایران یک تعداد خاصی رو اعلام میکنه، عربستان تعداد دیگه‌ای رو اعلام میکنه، پس باید واقعا منتظر موند و دید نتیجه قطعی چیه، تعداد واقعی کشته شدگان و مجروحان چه تعداد هست. اما به هر حال اگه بخوایم یک مروری بکنیم این خبر رو، در پیامی که شامگاه پنجشنبه دوم مهر توسط پایگاه‌های اطلاع رسانی رهبر ایران منتشر شده و در خبرگزاری‌های داخلی بازتاب داشته، آیت الله خامنه‌ای مدیریت غلط و اقدامات ناشایست رو عامل این اتفاقات دونسته و از دولت عربستان سعودی خواسته که مسئولیت سنگین خودش رو در این حادثه تلخ بپذیره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در پیامی به معاون اول خودش دستورات ویژه‌ای برای پیگیری حادثه منا صادر کرد. وی دستور داد که جلسه ویژه هیئت دولت و ستاد پیگیری حادثه تشکیل بشه. رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که لازم حجاج ایرانی احساس کنن میتونن سایر مناسک باقی مانده خودشون رو در آرامش و امنیت انجام بدن. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم در تماس تلفنی با مسئولان سازمان حج و زیارت خواستار پیگیری جدی و رسیدگی فوری به وضع حجاج ایرانی حادثه رمی جمرات شد. آقای لاریجانی در پیامی تاکید کرد که باید کشورهای اسلامی، سازمان همکاری های اسلامی و بین المجلس اسلامی چگونگی مدیریت مراسم عظیم حج رو ارزیابی کنن و اینطور که من در خبرها دارم مشاهده میکنم، آیت الله امامی کاشانی هم در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران خواستار اون شده که مدیریت حج به دست سازمان کنفرانس اسلامی بیفته تا کشورهای اسلامی در این زمینه صاحب نظر باشن و مورد مشورت قرار بگیرن. اگر بخوایم به واکنش‌های خارج از ایران توجه کنیم، میشه به واکنش پاپ فرانسیس رهبر معنوی کاتولیک‌های جهان اشاره کرد که همبستگی کلیسا با مسلمانان را در مورد آنچه که وی تراژدی در مکه خواند اعلام کرد و پاپ همچنین گفت که در دعاهایش به درگاه خدا با مسلمانان شریکه. اگر به واکنش های دیگه در داخل ایران بخوایم بپردازیم، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامی گفته که عربستان مسئوله و باید به دنیای اسلام توضیح بده. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که رژیم سعودی باید مسئولیت مدیریت غلط خود را که سبب این فاجعه شده بپذیره. و حسن قشقاوی معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان خارج کشور گفته تیم ویژه ایرانی به زودی به مکه میره. و یک خبر دیگرم، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک روزنامه لبنانی نوشته که مسئولان عربستان تلاش میکنن خبر عبور کاروان پسر پادشاه این کشور در مسیر ورود به منا را تکذیب کنن، اما این کاروان عامل وقوع فاجعه منا بوده، اینطور که البته این روزنامه لبنانی اعلام کرده. اگه بخوایم دقیق تر بگیم، این روزنامه نوشته که در لحظه ازدحام در منا این تصمیم گرفته میشه که پسر پادشاه نیز در این مراسم حضور داشته باشه و وی با کاروان رسمی گسترده‌ای با حضور بیش از 200 نیروی ارتش و 150 نیروی پلیس که از تمامی طرف‌ها او را احاطه کرده بودند وارد شده و به مرکز منا رفته. اینطور که این روزنامه اعلام میکنه دلیلش اینه، ولی طبیعتاً رادیو فردا نمیتونه به هیچ عنوان این خبر رو الان تایید بکنه.
بله، سپاسگزارم از شاهین بشیری و ممنون از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. شما هم اگر درباره حادثه رمی جمرات در منا نظر، خبر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما با شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا در میون بذارید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مرگ بر آمریکا شعاری علیه مردم آمریکا نیست.
ببینید، این شعاری که داده میشه،
ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم در این امید.
مرگ بر آمریکا به چه معناست؟ جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران در برنامه ساعت ششم از رادیو فردا. خبرگزاری ایسنا گزارش داده پس از ساخته شدن صدها ویلای غیر مجاز در زمین‌های تغییر کاربری داده شده در گردنه حیران، 11 مورد از ساختمان‌های غیر قانونی قلع و قمع شدند. ساخت و ساز در منطقه خوش آب و هوای گردنه حیران در روستای آستارا با منظره پرکشش برای گردشگران چند ماهی است که در رسانه‌های ایران مطرح است. موضوعی که با اصطلاح زمین خاری گره خورده و پای برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولت قبل را به پرونده باز کرده است. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش میده.
یک مقام مسئول در سازمان امور اراضی کشور میگوید در دو هفته گذشته 30 ویلای در حال ساخت در گردنه حیران تخریب شده است. همچنین مدیر امور اراضی استان گیلان به خبرگزاری ایسنا گفته است 11 مورد از ساخت و سازهای غیر مجاز در زمینهای منطقه حیران به شکل کامل قلع و قمع شده است. در همین شرایط رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم به خبرگزاری مهر گفته 300 بنا داخل 170 هکتار زمین در گردنه حیران و 200 هکتار بنا خارج از این منطقه ساخته شده که همه باید تخریب شوند. جاده جنگلی در گردنه حیران بین استانهای گیلان و اردبیل که میگویند روزگاری از زیبایی طبیعتش انسان حیران میماند، چند سالی است که تصویر خوش آب و رنگی برای کسانی شده که آنها را زمین خار مینامند. کسانی که به گفته عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران امکان و توان تغییر کاربری اراضی طبیعی را دارند.
اینجا رو کسایی میتونن بسازن که آدمای با قدرتی باشن. بلد هستن چه بکنن؟
پرونده‌های زمین‌خواری جنگل‌های گردنه حیران تنها موارد زمین‌خواری در کشور محسوب نمی‌شوند. آنطور که ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد، موضوع آنقدر جدی شده که یک سمینار ویژه با حضور وزیران مربوطه و دادستان‌های سراسر کشور هفته گذشته در مشهد برگزار شد تا این موضوع در کل ایران زیر نظر گرفته شود.
گزارشاتی که داریم در سال گذشته بیش از 40,000 هکتار از اراضی تصرف شده رفت تصرف شده به دولت برگشته. بیش از 18,000 پرونده که در مجموعه دادگستری ما در سراسر کشور نسبت به بحث زمین‌خواری مطرح است.
با این همه سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید استان تهران بیشترین آمار زمین‌خواری را دارد. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم اعلام کرده آمار دقیقی از میزان زمین‌خواری ها در ایران وجود ندارد، اما هزاران هکتار مشمول زمین‌خواری شده است. آنقدر زیاد و وسیع که موضوع به نماز جمعه ها رسیده و غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول قوه قضاییه، هم درباره آن از تریبون نماز جمعه هشدار می‌دهد.
بعضی از کسانی که وابسته به قدرت و ثروت بودن فوق العاده فشار میارند.
اما این زمین‌ها از لحاظ قانونی چطور به دست افرادی می‌افتد که به گفته مسئولان زمین‌خواری می‌کنند و چگونه شرایط تغییر کاربری زمین‌هایی که سندی ندارد فراهم می‌شود؟ نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران که روی چند پرونده مشابه کار کرده، از امکاناتی می‌گوید که معمولاً دست به دست هم می‌دهند تا شرایط شکل بگیرد.
زمین خاری حتما دولتی نیست و حتما هم شخصی نیست. یه عوامل متعددی دست به دست میدن تا یک قطعه زمینی که باید جزء محیط زیست باشه با همون چش گیاهی که داره، اون امکان پیدا میکنه یک فرد یا یک نهاد اون رو تصاحب کنه. نه شخص به تنهایی قادر است یک زمینی رو بگیره، نه یک نهاد دولتی بدون کمک نهادهای دولتی، اصولا پادگان ها، مراکز که مربوط به نظامی است یا مراکزی که مربوط به وزارت خونه ها است، تشکیلاتی رو دارن اطراف اینا میشه اراضی رو به مالکیتشون یا به تصرفشون دراز. زمین خاری فرمول خاص خودشو داره، هیچ کس تنها نمیتونه کاری رو بکنه.
موضوع زمین‌خواری در ایران زمانی به موضوع پردامنه‌ای تبدیل شد که آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در اسفند ماه 93 در جمع مسئولان دولتی از رواج آن در ایران انتقاد کرد.
بوستان عظیمی که فرض کنید در فلان نقطه شهر واقعه، یک ثروت عمومی است. کسانی بیان با زرنگی، با دستکاری کردن قانون، با احیانا خریدن یکی دو نفر آدم سوس عنصر در فلان دستگاه، بیان این ثروت عمومی رو تبدیل کنن به ثروت شخصی خودشون، خیلی رنج آوره. حالا که بحث زمین خاری یواش یواش شده کوه خاری.
با این حال محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید برخی مسئولان دست کم در 20% زمین خاری ها دخالت داشتند و نفع بردند. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در نخستین روز از مهر ماه به سایت خانه ملت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت کمیسیون اصل 90 پرونده برخی افراد را که در زمینه زمینخواری تخلف کردند برای مسئولان مربوطه فرستاده، اما تا کنون هیچ گونه برخوردی با آنها نشده است.